أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآل محمد وعجل، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با شمولیت و بدلیت در اطلاق بود. دیدگاه شهید صدر رو توضیح دادیم که ایشان معتقد است که شمولیت و بدلیت خارج از اطلاق حاصل می شود، یعنی مقدمات حکمت فقط اطلاق رو اثبات می کنه. این که این اطلاق شمولی است یا بدلی است، این به نکته دیگری اثبات می شود. بعد عرض کردیم که ایشون شمولیت و بدلیت رو در دو مرحله اثبات می کنه، شمولیت و بدلیت در حکم و شمولیت و بدلیت در مقام امتثال، در مرحله حکم، در مرحله امتثال. در مورد شمولیت و بدلیت در مرحله حکم هم معیار شهید صدر این بود که نسبت به موضوع شمولیت حاصل می شود، یعنی اگر در موضوع ما اطلاق داشته باشیم، این اطلاق شمولی است. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع مفروض الوجود اخص میشه و قضیهی مثل اکرم العالم به لحاظ موضوعش بازگشت میکنه به یه قضیه شرطیه که اذا وجد عالمون فاکرم هو، و نتیجه این قضیه شرطیه این است که با تحقق هر فرد از عالم یک شرط حاصل شده و یک جزا هم به تبع این شرط تحقق پیدا می کند. لذا به تعداد افراد عالم که وجود پیدا می کنند یک وجوب اکرام هم حاصل می شود. اما در جانب متعلق، چون مفروض الوجود نیست بلکه مطلوب الایجاد است، خب طبیعی است که دیگر ما به لحاظ عالم مجعول چنین شمولیتی نداریم. چرا؟ چون قضیه در این صورت برگشت نمی کنه به یه قضیه شرطیه. نمی توان در متعلق گفت اذا وجد صلاتون وجبت علیک. صلات وقتی وجود پیدا کرد که دیگر وجوب نمیتونه متوجه آن بشود. مولا با این قضیه طلب کرده ایجاد طبیعت صلات را. خب اقتضای یک چنین مفادی این است که از مکلف خواسته است ایجاد کند این طبیعت رو. دیگه نسبت به لحاظ افراد صلات تکثری از این مفاد بیرون نمی آید. پس در ناحیه متعلق شمولیت نداریم، بدلیت داریم. چرا؟ چه معنا بدلیت؟ به این معنا که وقتی مولا طلب کرده از ایجاد طبیعت رو، شخص میتواند این طبیعت را سلام علیکم بفهم این طبیعت رو در ضمن هر فردی از افرادش ایجاد کند. این معنای اطلاق بدلی است. به لحاظ تکثر افراد تکثر حکم نداریم، یک حکم داریم، ولی این حکم به گونه ایست که با هر فردی از افراد صلات میتوان اون رو امتثالش کرد. پس اطلاقی است که این اطلاق بدلی است. بعد دو استثناء ذکر کردن شهید صدر نسبت به این قاعده فرمودن استثناء از قاعده در موضوع جاییست که موضوع تنوین وحدت دارد، مثل اکرم آل من. در اینجا دیگه شمولیت در اطلاق نداریم، اطلاق بدلیست. چرا؟ به خاطر اینکه این تنوین افاده میکند که فردی از عالم را مولا طلب کرده اکرامش رو. اکرم عالمن در واقع بازگشت میکند به اکرم فردن من العالم به سبب تنوین وحدت. خب پس دیگه اطلاق شمولی نیست، به تعداد افراد عالم وجوب نداریم، یک فردی از عالم رو مولا میخواد. و استثناء دوم هم در لحاظ متعلق بود که ایشون فرمودن در متعلق نواهی ما شمولیت داریم، بدلیت نداریم. چرا؟ به خاطر یک ارتکاز عقلایی. ارتکاز عقلا بر این است که غالبا مفسده متعلق نواهی انحلالی است، یعنی همه افراد یک طبیعت مورد نهی اینها مفسده دارن. با این ارتکاز وقتی مواجه می شود با خطاب لا تکذب، از خطاب لا تکذب حرمت‌های متعدد می فهمد. یعنی نمی فهمد که یک حرمت برای طبیعت کذب جعل شده که اگر مکلف دروغ بگوید این یک حرمت عصیان شده و دیگر حرمتی نیست. نه، او با توجه به ذهنیتی که دارد می گوید خب کذب دوم هم مفسده داره، معنی نداره که مولا فقط از کذب اول نهی بکند، کذب دوم هم مفسده داره، کذب سوم هم مفسده داره. لذا تا خطاب لا تکذب را میشنود با توجه به ارتکازش میفهمه که مولا همه کذب ها را حرام کرده است. این یعنی شمولیت در متعلق نواهی که استثناست از اون نکته‌ای که در متعلق عنوان قاعده 600 بیان کردن. خب این حاصل دیدگاه 600 بود که بیان کردیم. عرض کردیم ایشون در تنبیه سوم یک مطلبی رو بیان میکنن که ما دیگه در ضمن توضیح دیدگاه ایشون اون رو بیان کردیم. حالا حاصل اون نکته هم این است که گاهی ما انحلال در مرحله ببخشید شمولیت و بدلیت در مرحله حکم داریم، مثل خطاب سله و لا تکذب، که سله یک وجوب صلات از آن فهمیده می شود به گونه ای که اگر شخص نماز نخواند یک عصیان از او حاصل شده و دیگر حکم دومی نداریم که بگیم یک عصیان دیگه هم قابل تصویر نسبت به صلات. نه، صلات یه حکم، صله یک حکم از آن فهمیده می شود و یک عصیان هم در مورد اون بیشتر معنا نداره. اما خطاب لا تکذب احکام متعددی از آن فهمیده می شود و لذا عصیان‌های متعددی هم دارد. اگر شخص دو بار دروغ بگوید به تعبیر شهیست دو بار عصیان کرده. چرا؟ به خاطری که دو حرمت رو زیر پا گذاشته. ما تعدد و تکثر حکم داریم. و بعد می‌فرمان گاهی به لحاظ مرحله حکم خطاب امر و نهی هر دو افاده می‌کنن وحدت حکم رو، مثل خطاب سله و لا تحدث، که ما بیش از یک عصیان نسبت به هر دو نداریم. اینجا خطاب لا تحدث مثل لا تکذب نیست که احکام متعدد از اون فهمیده بشه و عصیان‌های متعددی امکان داشته باشد. لا تحدث نهی میکنه از احداث حدث. اگر مکلف احداث حدث کرد یک عصیان حاصل شده، دیگه هیچ قابلیت عصیان دیگری وجود نداره، چون فرض اینه که حدث دیگه قابل تکرار نیست. اون مثالی که من مطرح کردم، مولا به عبدش میگوید لا تتکلم، برای اینکه دشمن متوجه حضور اونها نشه. ولی اگه او یک بار سخن بگوید دیگه اون مفسده حاصل میشود و مولا هیچ نهی دیگه ای نداره، یعنی تکلم دوم و سوم او دیگه نهی ندارد. پس گاهی در نهی ما با حکم واحد مواجهیم، همونطوری که در امر با حکم واحد مواجه هستیم، اما باز میبینیم یه تفاوتی بین امر و نهی وجود داره. خطاب سله اگر بخواهد امتثال بشود، یک فرد از طبیعت صلات اتیان بشه امتثال رخ میده، اما خطاب لا تحدث، خطاب لا تتکلم که صرف الوجودی است، اگر بخواهد امتثال بشود باید همه افراد احداث حدث ترک بشه تا امتثال رخ بده، همه افراد تکلم باید ترک بشه تا امتثال رخ بده، و الا اگر این مکلف 100 مورد امکان احداث حدث دارد، 99 تا اونها رو ترک بکنه، در یک مورد احداث حدث بکنه، یا 99 تکلمش رو ترک بکنه در یک مورد تکلم بکنه، دیگه همین حکم واحد اسیان شده، امتثال نشده. اما در صلات اگه 100 فرد برای صلات وجود داشته باشد، با اتیان یکی امتثال رخ میده. این هم یک مرحله از شمولیت و بدلیت است، که این کدوم مرحله؟ شمولیت و بدلیت نسبت مرحله امتثاله، که ببینید شهیست در واقع همون دیدگاه خودشو بیان کرده ولی اسم نبرده، ولی قاعدهشو توضیح نداده، که ما عرض کردیم باید اصل چارچوب دیدگاه ایشون مشخص بشه تا این نکات مشخص بشه. خب در تنبیه سوم این نکته رو شهیست بیان کرده بدونی که اسم ببرد، که ما یک بدلیت و شمولیت در مرحله حکم داریم، سله ولا تکذب، مثال های این بدلیت و شمولیت هستند، که معناش این است کذب دوم حکم دارد، حرمت دارد، به خلاف خطاب سله که صلات دوم حکم ندارد. یک بار اگر صلات را انجام داد دیگر فرد دوم صلات حکمی ندارد. این می شود شمولیت و بدلیت در مرحله حکم، و یک شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال است، که معنای این دیگه اینطور نیست که ما بگیم صلات دوم وجوب ندارد، تکلم دوم حکم ندارد. کاری دیگه به اون افراد طولی دیگه نداریم. میگیم آقا یک حکم داریم، همین یک حکم اگر بخواهد امتثال بشود، یکی به نحو بدلی است با یک فرد امتثال میشود، دیگری به نحو شمولی است باید همه افرادش ترک بشود تا امتثال بشود. این حاصل مطلب ایشون در تنبیه سوم. اما در تنبیه چهارم میفرماین که در مطلق عبارتیشون گلسته در اطلاق شمولی حکم به همه افراد سرایت میکنه. گفتیم به لحاظ موضوع، گفتیم در اکرم العالم به لحاظ افراد عالم وجوب اکرام داریم. حال در این تنبیه ایشون بیان میکند که این وجوب اکرام به لحاظ مرحله جعل نیست، و این گونه نیست که خطاب اکرم العالم دلالت بکند بر این که مولا لحاظ کرده از افراد متعدد عالم را و به تعداد افراد عالم حکم جعل کرده است، بلکه این تکثر در مرحله مجعول یا به تعبیر ایشون فعلیت مجعول است که مرحله تحقق موضوعه. لذا در مرحله مدلول کلام ما هیچ تکثری نمیفهمیم. مدلول لفظی کلام مشتمل بر یک مدلول تصدیقی اول است که همون مدلول تصوری رو متکلم تفهیم که میکند میگوییم این کلام دلالت تصدیقی اولا پیدا کرد، یه مدلول تصدیقی دارد که متکلم قصد داره تفهیم بکنه این مدلول تصوری رو. یک مدلول تصدیقی ثانی هم داریم که اون هم ریشه داره در یک ظاهر حال دیگر متکلم و قصد اخبار به مدلول تصدیقی اول رو کلام برش دلالت دارد. خب طبق این بیان آقای سعد، شمولیت اطلاق از هر دو مدلول لفظی خارجه، یعنی نه در مرحله مدلول تصدیقی اول که یک بخش از مدلول کلام است ما شمولیت رو میفهمیم، چون در این مرحله متکلم فقط اختار کرده معنای طبیعت عالم رو، هنوز ما به اطلاق نرسیدیم چه برسه به شمولیت اطلاق. متکلم وقتی میگوید اکرم العالم، خب عالم رو در طبیعت عالم که حتی بدون قید بودن هم در اون در معنای اون وجود ندارد استعمال کرده و این معنا رو خطور داده به ذهن ما، ما حتی در اینجا اطلاق هم نداریم چه برسه به شمولیت اطلاق. این میشه مدلول لفظی کلام. مدلول لفظی دیگر کلام، یعنی مدلول دیگر کلام که میشه اون رو مدلول اطلاقی کلام دانست که در مرحله مراد جدی شکل میگیرد، او هم این مدلول هم چیزی بیش از طبیعت مطلق نیست، یعنی در این مرحله کلام دلالت میکند بر این که طبیعت عالم بدون قید عدالت موضوع قرار گرفته است برای وجوب اکرام. اما این که شمولیت در این حکم داریم، این حکم متکثر است به تعداد افراد عالم، در این مرحله هم ما تکثر و شمولیت نداریم. لذا شمولیتی که ما از اکرم العالم میفهمیم نه مدلول لفظی کلام است نه مدلول اطلاقی کلام است. یه اشاره‌ای در کلامشون شایسته دارن. مدلول لفظی نیست چون در مرحله مدلول تصدیقی اول نیست. مدلول اطلاقی نیست، اطلاقی کلام، چون اطلاق گفتیم به نظر شایسته مدلول کلام حساب میشه، درسته ریشه داره در مقدمات حکمت و ظاهر حال متکلم، ولی این ظهور حال سبب میشه دیگه کلام دلالت بر اطلاق پیدا کنه، برخلاف مرحوم آقای خویی که اطلاق و مدلول کلام نمیداند، شایسته مدلول کلام میداند، ولی مدلول اطلاقی کلام اون میشه مدلول لفظی کلام که الفاظ بر دلالت دارن بر چیزی، ولی در مدلول اطلاقی گفتیم الفاظ دیگه دلالت ندارن، ظاهر حال است که دلالت میکند، مقدمات حکمت است که دلالت میکند بر این که این طبیعت بدون قید موضوع حکم قرار گرفته است، این میشود دلالت اطلاقی کلام. خب شهید صدر میفرماین که مدلول کلام همیشه جعله. کلام میخواهد کاری که متکلم در ثبوت و در جعل کرده به ما افاده بکند. اکرم العالم نسبت به جعل هیچ تکثری رو افاده نمی کنه. یعنی بیان می کند که مولا طبیعت عالم را لحاظ کرده است، البته مطلق لحاظ کرده، یعنی طبیعت عالم را لحاظ کرده به علاوه عدم لحاظ قید عدالت، و وجوب اکرام را بر این طبیعت مطلق جعل کرده است. پس کلام بیش از یک جعل رو افاده نمی کنه. خب تکثر از کجا حاصل میشه؟ تکثر به لحاظ مرحله مجعول حاصل میشود. یعنی بعد از این که اکرم العالم افاده کرد که مولا طبیعت مطلق عالم را لحاظ کرده و موضوع وجوب اکرام قرار داده است، چون این موضوع طبیعت عالم مطلق به شکل مفروض الوجود اخذ شده، بازگشت میکنه به یه قضیه شرطیه که مولا در واقع چنین جعل کرده، گفته است ان وجد عالم فاکرمه. یک جعل انجام داده مولا، یعنی یک وجوب را جعل کرده است بر طبیعت مطلق عالم، ولی چون این موضوع رو به نحو مفروض الوجود اخذ کرده، هر عالمی که در خارج وجود پیدا می کند این یک وجوب اکرامی هم متوجه آن می شود. لذا این شمولیت، انحلال و تکثر دیگه خارج از مفاد لفظ است، چون مفاد لفظ و کلام جعل مولاست همیشه. این خطاب در مرحله جعل هیچ تکثری رو افاده نمی کنه. تکثر مربوط می شود به مرحله مجعول، که مرحله مجعول یا به تعبیر دقیق در ایشون فعلیت مجعول، چون مجعول یعنی حکم جعل شده، وجوب اکرام حکمی است که جعل شده، این حکم فعلیت پیدا می کند با تحقق موضوع. الان یه حکم فعلی ما نسبت به این عالم داریم، این می شود مرحله فعلیت اون مجعول که وجوب اکرام است. تکثرها در این مرحله زایده میشه و متولد میشه. خب این قول که شایسته که فعلیت و مجعول رو امری وهمی میداند، چطور؟ در اینجا قائل است که در مرحله مجعول تکثر داریم، این یعنی پذیرفتن حکم فعلی. شما میگویید جعل واحد است، یعنی یک وجوب اکرام را مولا جعل کرده است بر طبیعت عالم. جعل واحد اگر بخواهد تکثر پیدا کند، باید بگویید این جعل فعلیت های متعدد دارد. خب شما به تعداد هر عالمی که موجود می شود یه فعلیت پیدا می کند این وجوب. شما که گفتید فعلیت امر موهومی است، عرف توهم می کنه وقتی یک عالمی وجود پیدا می کند الان یک وجوبی متوجه مکلف شد نسبت به اکرام این عالم، ولی وجوب، وجوب فعلی معقول نیست. و پاسخ اینه که شایسته، قبلا هم عرض کردم، شایسته فعلیت رو امر موهوم میدونه، اما فاعلیت حکم رو امر موهومی نمیدونه. یعنی به تعداد افراد عالم که وجود پیدا میکنند وجوب اکرام طبیعت عالم فاعلیت پیدا میکنه. فاعلیت یعنی چی؟ یعنی حکم عقل به لزوم حرکت کردن مکلف برای امتثال جعل. ایشون معتقده که ما جعل واحد داریم، درسته، ولی وقتی یک عالم موجود می شود عقل می گوید ای مکلف حرکت کن، برو اکرام کن این عالم را. تا قبل از اینکه عالم موجود بشود جعل داشتیم، ولی هیچ فاعلیتی نبود، یعنی عقل حرکت نمی داد مکلف رو. تا اولین عالم وجود پیدا می کند عقل می گوید خب دیگه استراحت کافیه، حرکت کن برو این عالم رو اکرام کن. این میشه فاعلیت. عالم دوم وجود پیدا بکند دوباره باز عقل حکم می کند به اینکه این عالم رو هم برو اکرام کن، اگر اکرام نکنی استحقاق عقاب داری. این فاعلیت ها رو شایسته قبول داره. لذا اگر ایشون تعبیر به فعلیت هم میکنه بر اساس مبنای مشهور، بر اساس مبنای خود ایشون تکثر در فعالیت داریم، یعنی با تحقق موضوع یه فعالیتی تکثر پیدا میکنه. لذا شمولیت در موضوع اوامر به نظر شهید صدر تکثر در فعالیت در واقع جعل است، نه در فعالیت جعل. خب نکته ای که در اینجا فقط باید بیان بشه و مناسب بود شهید صدر این نکته رو بیان کنن این است که با توجه به این چیزی که شما گفتید، شمولیت اطلاق به لحاظ مرحله مجعول و تطبیق عنوان بر خارج است، این بیان شمولیت در متعلق اوامر رو توضیح میده، درست؟ اما یک شمولیت دیگه هم شما پذیرفتی، شمولیت در متعلق نواهی. شما فرمودی خطاب لا تکذب حکم‌های متعددی داره افاده میکنه. خب جناب آقای صدر این شمولیت رو چطور توضیح میدید؟ نمیتوانیم این بیانی که شما در شمولیت موضوع گفتید را برای تصویر شمولیت در متعلق نواهی استفاده کنیم. چرا؟ چون این بیان به این معناست که بگوییم خطاب لا تکذب هم یک حکم را در مرحله جعل بیان می کند، ولی در مرحله تطبیق بر خارج به تعداد افراد کذب، یعنی هر کذبی که موجود می شود، ما یک وجوب یک حرمت کذب داریم، به تعداد افراد یک حرمت کذب داریم. خب آیا چنین چیزی معقول است که بگوییم ان وجد کذبان فهو حرامون؟ این که تکلیف به غیر مقدوره. این یعنی مولا نهی کرده است از معدوم کردن کذبی که موجود شده، خارج از قدرت مکلفه. اگر شما بخواهید این خطاب رو هم به شکل تطبیق در مرحله مجعول شمولیتش رو توضیح بدید، معنا اینه که هر کذبی که موجود شد یک حرمتی دارد، یعنی بعد از اینکه کذب رو گفتی موجود شد، حالا مولا میخواد نهی بکنه تو رو، این تکلیف غیر مقدوره. چیزی که موجود شد دیگه قابل معدوم کردن نیست که مولا از من طلب بکند معدوم کردنش رو. خب پس این بیان رو برای شمولیت نمیتونیم در متعلق نواهی ذکر کنیم. چه پاسخی باید بدیم؟ باید بگیم که انحلالیت در متعلق نواهی انحلالیت در مرحله جعل است، چون این انحلالیت و شمولیت ناشی از یک ارتکاز عقلایی بود که اون ارتکاز عقلایی به خطاب ظهور میداد. عقلا وقتی با خطاب لا تکذب مواجه میشوند، این خطاب لا تکذب در ذهن اونها به سبب ارتکاز غلبه انحلالیت مفسده در متعلق نواهی ظهور پیدا می کند، در اینکه مولا با این خطابش می خواهد برای هر کذبی یک وجوب جعل بکند. یعنی مولا می خواهد بگوید که کل خبرن کان کاذباً فهو حرامون، هر خبری که کذب باشد، نه اذا وجد کذبون که شما بگید در مرحله جعل مولا فقط یک حرمت رو برد رو طبیعت کذب، در مرحله مجعول به معنای وجود کذب است که تکثر حاصل میشه. اونجا تکثر معقول نیست، لذا الکذب و حرامون دیگه نمیفهمه، بلکه چیزی که میفهمه این است که ما کان کذبن کل خبرن کان کذبن فهو حرامون. خود خطاب ظهور پیدا میکند در این که مولا برای هر فردی از کذب حکمی جعل کرده است، لذا تکثر و شمولیتی که از لا تکذب میفهمیم، تکثر و شمولیت در مرحله جعل است، در مرحله جعل است که این شمولیت وجود دارد. خب اگه اینو گفتیم دیگه محظوری نیست، چون مولا میتواند همه افراد کذب رو حین جعل به نحو اجمالی دیده باشد و بعد حرمت رو برای تک تک این افراد جعل کرده باشه. لذا خطاب لا تکذب مفادش مثل خطاب عام میشه، یا حالا هم به لحاظ موضوع عموم تصویر کنیم هم به لحاظ متعلق. اگر مولا بگوید اکرم کل عالمن، شمولیت این خطاب در همون مرحله جعل است. چرا؟ به خاطر اینکه اکرم کل عالمن در مرحله مدلول تصوری استیعاب افراد عالم رو به ذهن می آورد. این ادات کل وضع شده برای استیعاب مدخولش، یعنی همه افراد مدخول در مرحله تصوری به ذهن می آورد. بعد در مرحله مدلول تصدیقی، تصدیقی اول، همین معنای استیعاب رو، عموم رو اخطار می کنه. در مرحله تصدیق، دلالت تصدیقی ثانی هم می گوییم کلام دلالت می کند بر این که متکلم قصد دارد اخبار بکند به وجوب اکرام همه افراد عالم. خب پس خود کلام دلالت بر تکثر و شمولیت میکنه در عموم. لذا شایسته فرموده است که فرق اطلاق با عموم اینه، یعنی فرق اکرم کل عالمن با اکرم العالم، که در اکرم العالم خطاب که مفادش جعل است، چون خطاب کاری به مرحله تطبیق نداره، مرحله مجعول مفاد خطاب نیست، خطاب همیشه آمده بگوید که مولا در جعل چه کرده، مفاد خطاب همیشه جعله نه مرحله فعلیت. اکرم العالم به لحاظ مدلول کلام گفتیم سخن از شمولیت نمیگه، مدلول تصدیقی اولش میگه اخطار کرده طبیعت عالم رو، مدلول تصدیقی ثانی هم میگوید که اخبار کرده به طبیعت مطلق. دلالت اطلاقی هم نهایت گفت این طبیعت مطلق است، یعنی مولا در عالم جعلش لحاظ کرد طبیعت عالم را مطلق، یعنی بدون لحاظ عادل، و وجوب اکرام رو هم اکرم داره افاده میکنه. اکرم میگه وجوب اکرام را برد رو همین طبیعت. پس دیگه تکثر در جعل فهمیده نمیشه از این خطاب، چون خطاب داره این مقدار به ما افاده میکنه که مولا این کار را کرده. خب مولا این کار را کرده، این کار لحاظ طبیعت عالم بوده است و بردن وجوب اکرام بر این طبیعت، این یعنی یک حکم. ما بیش از یک حکم نداریم، یک جعل نداریم. لذا در اطلاق آیست اصرار داره از اول تا آخر اصول که در کلام مطلق مولا یک جعل بیشتر نکرد. اگر شمولیتی است به لحاظ مرحله مجعول و انطباق بر خارج، اما خطاب اکرم کل عالمن به همون مفاد لفظی خودش افاده می کند که مولا همه افراد عالم را حین جعل لحاظ کرد، البته به نحو اجمالی، نه تفصیلی که تک تک افراد رو دیده باشه. کل عالمن یعنی همه افراد به همین عنوان اجمالی خودش، مولا همه افراد را دید و وجوب رو روی این همه افراد برد. این یعنی چی؟ این یعنی خطاب داره کشف میکنه از این که مولا جعلهای متعدد کرده. وقتی همه افراد رو لحاظ کرده و بعد وجوب را برده است روی این چیزی که لحاظ کرده، یعنی پس برای این فرد یه وجوب جعل کرده، برای اون فرد یه وجوب جعل کرده، برای فرد دیگر هم یه وجوب جعل کرده. بله، عملیت الجعلش واحده، مثل وضع موضوع لخاص که واضح یک وضع کرد لفظ من رو برای معنای نسبت ابتدایی، ولی چون از خلال نسبت ابتدایی افراد نسبت ابتدایی رو دید، تمام اونها میشن موضوع له برای لفظ من. لفظ من رو وضع کرد برای افراد، لحاظ کرد افراد رو و لفظ رو برای اونها وضع کرد. یک عملیت الوضع داریم ولی میلیون ها موضوع له. در خطاب عام هم این مفاد فهمیده میشه که مولا درسته یک عملیت الجعل داشته، ولی چون در این عملیه خودش همه افراد عالم رو لحاظ کرده است و بعد وجوب را برده روی افراد، پس به تعداد افراد ما جعل داریم. اکرم کل عالمین میگوید یک جعل کرده مولا برای عالم الف، برای عالم ب، عالم ج، عالم میلیون و میلیارد، هر چقدر عالم تصویر بشه. جعل ها متعدد میشه، گرچه عملیت الجعل واحده. خب این تکثر و شمولیت در عموم است که تکثر و شمولیت در مرحله جعل به خلاف تکثر در اطلاق در مثل اکرم العالم که به لحاظ مرحله مجهوله. این آیست در مطلب رو در جلد 2 صفحه 125 تصریح کرده، فرق بین اکرم کل عالمن و اکرم العالم رو، همین مثال رو هم مطرح کرد. فقط یک نکته دیگر هم برای اینکه این بحث کامل بشه عرض کنم در رابطه با دیدگاه شهید صد، و اون نکته هم این است که از نظر شهید صد بین شمولیت موضوع در اوامر و نواهی هم فرق است. یعنی اکرم العالم با لا تشرب الخمر هم با هم فرق میکنن. شمولیت اکرم العالم رو شهید صد به لحاظ مرحله مجعول دانست، به این معنا که اکرم العالم دلالت می کند بر یک قضیه حقیقیه که بازگشت می کنه به یک قضیه شرطیه که اذا وجد عالمون فاکرم هو، که معنای این حرف اینه تا قبل از وجود عالم این عالم وجوبی ندارد. اگر این قاعده رو بخوایم تطبیق بدیم بر متعلق نواهی مثل لا تشرب الخمر، باید بگیم قضیه برمیگردد به اینکه اذا وجد خمرون فلا تشرب هو فهو حرامون، که نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که قبل از وجود خمر حرمت شربی فعلیت نداره دیگه، چون میخوایم این فعلیت رو هم برگردونیم به مقام مجعول به معنای وجود موضوع. پس قبل از شرب خمر، قبل از وجود خمر دیگه حرمتی فعلی نباید باشد، در حالی که از نظر شهید صدر قبل از وجود خمر حرمت فعلی است. ایشون معتقده که فرق است بین امر و نهی. در امر معقول نیست که قبل از وجود موضوع وجوب حاصل باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در وجوب طلب شده ایجاد فعل نسبت به این موضوع. خب اگر عالمی نباشد دیگه اصلا اکرام اون عالم معقول نیست. فرض اینه که مولا هم از ما نخواسته عالم رو ایجاد کنه، اینو دقت کنید. یه موقع است که مولا اکرام عالم رو واجب میکنه حتی قبل از وجود عالم، به این معنا که برو عالم رو ایجاد بکن و بعد اکرامش کن. خب فرض اینه که چنین چیزی که از خطاب ما نفهمیدیم، ما از خطاب تکثر رو به لحاظ عالم فهمیدیم و ارتکازم با این موافقت میکنه که مولا میخواد بگه اگر عالمی وجود پیدا کرد حالا اکرامش بکن. خب ایشون فرموده که چون میخواد فعلی رو در قبال عالم ایجادش بکنه، معقول نیست که قبل از اینکه این عالم وجود پیدا بکند این طلب مولا باشد، فعلیت داشته باشه. عالم که وجود پیدا کرد حالا طلب مولا میآید که برو اکرامش کن. ولی در نواحی اعدام یک طبیعت مورد نظره و مشکلی نیست که حرمت شرب یک خمر قبل از وجود خمر حاصل بشه. حرمت شرب خمر قبل از وجود خمر حاصل بشه، اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر این مکلف بداند که اگر خمر درست کند مجبورش میکنند که خمر بخوره، الان حرمت فعلیه، نباید خمر رو ایجادش بکنه. اگر خمر رو ایجادش بکنه بعد او رو مجبورش کنن خمر رو بخوره، آقای صدر میفرماید که حکم فعلی رو اسیان کردی. دیگه نمیتونی بگی من قبلش که حکم نبود، بعدش هم که مجبور بودم، پس در هیچ زمانی حکم فعلی اسیان نشد. شما میفرماید از همون اول قبل از وجود خمر من معتقدم که حرمت فعلی است. این اثر فعلیت حرمت قبل از وجود موضوعه. خب اگر این دیدگاه و شهید صد دارد، پس لا تشرب الخمر رو باید چجور معنا کنه؟ دیگه در اینجا نمیگه که بازگشت میکند به یه قضیه شرطیه که اذا وجد خمرون فلا تشرب. اینجا قضیه شرطیش میشه این اذا کان مایعون خمرن فلا تشرب. اگر مایعی خمر است حرام است آن را شرب کنی، و تو که میدانی الان اگر این انگور رو در خمره بیندازی این مایه خمر می شود یک ماه دیگر، دو ماه دیگر. آقای صدر می فرماید پس شرط شما از الان برای تو محرزه، تو می دانی که هازا مایه اون که یکونو خمرن، یک حرمت الان فعلیست نسبت به اون. دیگه شرطش وجود خمر نیست که شما بگید تا قبل از تحقق این شرط حرمتی در کار نیست. این هم یه تتمه برای اینکه دیدگاه شهید صدر در این بحث کامل بشود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. مزاحم شما بشیم آقای؟ میام آخر بس. میام آخر بس. الان شما اگه بدانی که یک مایه خمره، احراز کردی که حرمت رو مولا براش جعل کرده. اینجا در اینجا هم دیگه تکثر در مرحله جعل فهمیده میشه از خطاب، یعنی با توجه به این تلقی میفهمیم که شارع برای هر آنچه که فرض بشود خمر است حرمت جعل کرده، نه برای هر آن خمری که وجود پیدا کرده، نه برای هر آن چیزی که شما وجودش رو احراز بکنی، هر آن مایه‌ای که خمر باشد حرمت شارع برای اون جعل کرده است. میدونم این مایه خمر نیست، ولی شما احراز کردی. در کذب چی میگفتیم؟ میگفتیم کل خبرن کان کذبن فهو حرام، درسته؟ این خبر یعنی چی؟ یعنی الان شما یه گزاره‌ای داشته باشی بخوای بگی اخبار بکنی به اون، این مخالف واقع هست یا نیست؟ میگه مخالف واقع. میگه اگه مخالف واقع شارع اونو حرام کرده. اینجا هم همینطور، هر مایه‌ای که خمر باشد شارع برای اون حرمت جعل کرده است، نه اینکه تماستا، نه اینکه مایه‌ای که وجود پیدا کرد، خمری که وجود پیدا کرد، نه نه هر حالا پس ببرم تو متعلق توضیح. یعنی در واقع اینطور میشه که اذا کان شرب مایه ان شرب خمرن فهو حرام، اگر شربه مایه ای شرب خمر باشد او حرام است و مکلف الان میداند که شرب این مایه دو ماه بعد شرب خمر است، لذا چون میداند شرب این مایه دو ماه بعد شرب خمر است، الان حرمت نسبت به شرب خمر دو ماه دیگه این مایه فعلی است، که اثرش هم اینه که چون ممکنه گفته بشه خب چرا از الان مولا حرمت رو جعل کرد، بذار این مایه دو ماه پیش حاصل بشه، خمر بشه، شربش حرام کنه. میگه اثرش اینه که از الان اگه یه کاری بکنی که اون موقع دیگه مستری و مجبوری به شرب، تو اسیان کردی. از الان کاری نکن که گرفتار شرب خمر بشوی. در واقع قضیه به نظر ایشون این گونه است. شما خوب؟
بله. تو مقدمات حرام باشه دیگه، مجبور بشه ادامش قطع از راه غیر درست.
قطع چی شد؟
قطع از راه غیر درست، مثلا از راه مقدمات عقدی چیز قطع پیدا کنه باش و تلفون عمل کنه، مثلا باش یک کسی رو بکشه، اینجا تو قطعش دیگه میگه
اونجا هم همینه. میگن اگر مولا نه کرده از طی مقدمات خاصی از فضل خر، این در واقع با نهی خودش مولا ارشاد کرده به عدم مؤذریت قطعی که تو پیدا میکنی از این طریق، و لذا بعد وقتی که قطعش خطاست و به اشتباه میفته دیگه عقل میگه درست قطعه، ولی من تو رو معذور نمیدونم، چون خود مول من قطعی رو عذر میدونم، معذر میدونم.